اصلا خیلی سخت بود، اونا چی میکشیدن خدا میدونه و هیچ امکانات نبود. روزنامه‌هایی که می آوردن گاهن هنوز به صورتی نبود که روزنامه بخوان به هر به حساب سلولی بدن، نه چند تا روزنامه می آوردن یه نوعی سر بچه‌ها رو گرم کنن. بچه‌ها این روزنامه که میومد میگفتن آقا اون وسطی‌ها رو کسی دست نزنه، ایشون آلوده نیستش اینا، اینو حداقل ما استفاده کنیم برای پاک کردن چرکاها و خونابه‌ها. اما توی همه این بچه‌ها یه نفر بود، یه افسر وظیفه‌ای که تیر خورده بود از چند نایه، یکیش خورده به زیر گلوش از جلوی صورتش در رفت بود، اصلا توان حرف زدن نداشت، حتی از مگس پروندن جلوی خودش نداشت. بچه‌ها با لوله خودکار، چون نی که نبود، یه لوله خودکار پیدا کردن به سختی اونو تمیز کرده بودن و شده بود نی، با اون آب خورش بهش میدادن. اونجا هم غذا آنگونه نبود، خورش ارفان که بادمجون بود و ارفان میخوردن رو به گوجه فرنگی حالا بماند، این اونطوری برسا ارتزاق میکرد. روز دقیقا به سال روز آشورا ایشون
روز اربعین شهید شد.
آره ایشون شهید شد و به تب ارفان خدمتون هر چه مالا تلاش میکردیم اگر ممکنه خب بیاین، هر چقدر میگفتیم اینو ببرید به حساب بیمارستان، اونم میگفتن مستشفی، میگفتن باز عامر مرخصی نمیشه، فرمانده مرخصی باید این دستور بده، گفتیم آقا جانشین داره فلان، به هر حال موافقت نکردن. این روز به روز ضعیف‌تر و در نهایت به شهادت رسید. پیکرش اونجا مونده بود و یه دوست عزیز داشتیم، خیلی دوست داشتم، امروز میبود به نام احمد حیدری یادش بخیر، ایشون هم به عبدالباسط بعدها بچه‌ها شناختن، میگفتن عبدالباسط اردوگاه صدای قرآن بسیار زیبایی داشت.
چون نفر اول نیروزمینی ارتش بودن از نظر قرائت، مداح بسیار توانمند و قاری بسیار توانا.
و به هر حال عرضم که حالا دست باشی که هسته به عراقی گفتیم اجازه میدید حالا ایشون یه قرآنی خونده بشه. حقیقتا وقتی این قرآن رو خوند نگهبانایی که بالای ساختمون بودن اصلا مات و مفقود موندن، ایرانی و همچین صدای، اون موقع جوون بود، ستفنده بود، اصلا دیگه به عبدالباسط اردوگاه معروف شد، اونقدر این زیبا خوند، اونا دیگه از هر گونه حرکتی که بخوام ممانعت کنن به اصلا دست برداشتن و مات و مبهوت صدای این شدن. خب همگام با این صدای صوت قرآن گریه هایی بود، عشقایی که از چشما سرازیر می شد، بچه ها ارتوان که تو غربت بهترین دوستشون جلو چشمون افتاده بود شهید شده بود. و بعد خواهش کرد میشه حالا میشه به حساب نوحه یک میگفتن ممنوع، یعنی گردن ما رو بیزن اگه بفهم.
ببخشید امیر من حرفتون رو قطع میکنم. جناب حیدری که میفرمان دستگاه سبا رو خیلی قشنگ میخونه، یعنی اینقدر حزن انگیز این دستگاه سبا رو میخونه که محال ممکنه شما گوش بدید گریتون نگیره. حالا حسابش اون در اون اسارت در اون وضعیت یکی از بچه هم شهید شده و ایشون دستگاه سبا داره برای ما قرآن میخونه.
آره یه نوحه بود، مدینه کاروانی سوی تو با شیون آوردم و خیلی قشنگ خوند و بعدش هم براتون اجازه دادم رسای مصیبت خوند و خب مصیبت به فارسی بود، یه ذره عربی بلد بود، اونا رو چاشنی همدیگه کرد. خب هم اونا گریه میکردن، نگهبان هم بچهای ما و این پیکری که شهید شده بود اونجا افتاده بود. خلاصه بعد اون دعا و بعد اما هرسام که یه چند شب گذشت، خب بچه ها بگونه بود که توی سلول ها هر هفته به حساب در یکی از سلول ها زیارت عاشورا میخوندن، نگهبان میذاشن. یه شب من یادم عباس گودرزی به حساب نوبتش بود که بخونه، زیارت عاشورا این گونه نبوده که شما به حساب منبعی داشتی عدیه کتاب عدیه باشه، نه روی ارقام که هر کی تو محفوظاتش داشت می آورد روی کاغذ سیگار می نوشت و بعد ارقام اینا جمع آوری میشد. و به هر حال یه شب نمیدونم چطوری شد این نفری که نگهبان از خودمون بود داشت کنترل میکرد توی گمونم سلول یا 8 بود یا 13 عراقی ها ریختن، اونم گمونم یعنی اون نگهبان که نگه سوسی و اهمال کرده باشه از خودمون، بلکه گمونم محو این حوض شده بود و این زیارتی که داشت خونده میشد، به هر حال ریختن و بچه ها رو شروع کردن کتک زدن، خلاصه داد بیداد سر صدا، بعد ضرب شتمان زیاد اونها عرفان که رفتند و نیمه های شب عرفان که ما متوجه شدیم که نگهبان صدا میزنه، یه قابلمه‌ای داشت حلوا درست کرده بود، بعد گفتش که آره کسی نفهمه ببرید بدید به همونایی که
سید احمد
که. آره
سید احمد اسمش کامل سید احمد محمد رضا جواد بود، اصالتا قومی بود این و هر وقت که بچه ها رو می زدن اون عشقش سرازیر می شد و بسیار بسیار شیعه خلدستی بود. سال دوم اسارتمون بود که برامون حلوا برداشت آورد، گفت من اینو بردم متبرک کردم به ذریح آقا و اینو برای شما آوردم. و همیشه وقتی قرار بود اتفاقی در سطح اردوگاه بیفته، ایشون پیشا پیش میومد ما رو مطلع میکرد. مثلا میگفت یوم الباچر تفتیش بالکل قاعت، فردا قرار تمامی آسایشگاه ها تفتیش بشه، بازدید بشه، بازرسی بشه. این بود که بودن اون خیلی به ما کمک کرد.
بله، بعد بچه ها تشکر کردن، بعد ایشون گفتن که به ارسا ما هم دعا میکنیم به خانومت که این نظر رو داشته، انشالله نظر داره قبول بشه. بعد اون گفتش که نه، برای امام حسین دعا کنید، نه اینکه برای خانومم،
برای آقا امام زمان، برای امام حسین.
این نگاهش به تا برای اون. خب توشون بودن دیگه نگاه ها اینگونه. مدت ها گذشت، یه روزی همونطور که اشاره کردن بی یک باره اومدن بدون این که خبر بدن که اصلا جریان چی هستش، شروع کردن. مدت زیادی بود نه لباسی داده بودن، نه بلیزی داده، نه پیرانی داده، نه دمپایی و کفش. یهو لباس های نو آوردن و گفتن یالا آماده بشید، امروز تا عصری همه میتونن برن استهمام کنن، خودشونو مهیا کنن. بچه ها چون هممون افسر بودیم توی این نگاه بودن که نکنه ما رو میخوان برن زیارت. زیارت کجا؟ صدام. همه گفتن که ما نمیریم، اصلا نمیام لباس ها رو بگیریم. بعد تو این گیروداد همین سید احمد اومد، من کنار سیم خاردار رو اصلا گفت زیارت هستش نه زیارت صدام حسین. بعد اون یواشکی هم میگفت لعین ملعون. بعد خلاصه گفتیم بس کجاست؟ گفتش آره امام حسین. بعد خیلی انسان خوبی بود، یعنی اخبار اردوگاه رو اون به ما میداد، حتی ارتحال حضرت امام که چه تعدادی اومدن برای خاک سپاری اون به ما گفت. وقتی ما اینا رو به بچه ها انتقال میدادیم تو باورشون نمیشد، بچه ها امیدوارتر بودن به این که اصلا که حکومت کماکان به حساب خواهد بود. اما اون قسمت اومدن گفتن که این آسایشگاه آماده شدن برای وقتی ما متوجه شدیم که بله زیارت زیارت کربلا هستش، دیگه همه رفتن با شوق و اسناپذیری زیارت عظمان استعمام کردن، آماده شدن و صبح زودم اتوبوس ها اومدن، چهار تا آسایشگاه رفتن و گفتن قسمتی از آسایشگاه پنج میتونه بیاد. یه نفری تو ما بود چون اعلام کردن اقلیت ها به شدت ممنوع، یعنی حالا قسمتشون نمیگم اون قسمت و عنوان کرد، ما هم یه دونه اقلیت بیشتر نداشتیم، یعنی اقلیت مذهبی ما گارن بابا خانیان بود، یه فوتبالیستی بود خیلی خوش‌ذوق دوست داشتنی،
افسر وظیفه هم بوده،
افسر وظیفه بود. یعنی شما حساب کن این مرد چقدر متعهد بوده لحاظ اخلاقی. اون عرض کنم که فاصله‌ای که یه زمانی گفتن تو دانشگاه یه فاصله زمانی حالا اگه یادم بیاد گفتن یه تعطیلی خورد به دانشگاه ها،
انقلاب فرهنگی
باز شد. خب ایشون 10-12 سال از این بابت عقب موند، بعد اومد به لیسانس گرفت، بعد اومد سربازی، 17 روز پایان خدمتش به یک بار اسیر شد. حالا اومده 2 سال خورده هم اسیره، حالا بیاد جفه بگیر، نه اصلا. خلاصه یهو دیدیم که ایشون اومد، گارن تو چطوری اومدی؟ گفتش که اومدم دیگه. بابا اصلا تو نباید بیا، اقلیت ها ممنوعه. خلاصه منم همیشه یه کلیه بند بسته بودم به کمرم، اصلا دیگه معروف بودم توی این مسئله. اومدن گفتن که هر گونه، مگه نگفتیم هر گونه بردن پارچه ممنوع هستش؟ ولی بچه ها کلک زدن اونجا، چون لباس های نوری که داده بودن همه جیبا رو کندن. جیبا رو وقتی رسیدیم به ذریع مطهر امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس و امام علی علیه السلام، اصلا این جیبای نور رو اصلا از شلوار و کوتا و نم پیرنش رو میکندن و میزدن اصلا که به زری متمرکش میکردن
و تمیز میکردن.
آره، و تمیز میکردن و خیلی جالب بود. به هر صورت تو این گیرودار که اونا رو داشتن من رو تفتیش میکردن، گارن سری پریدن سوار شد و زیباترین لحظه زمانی بوده که این اومد اصلا که زری متمرک مطهر ششگوشه امام حسین گرفته بود، با همون زبان ارمنی خودش داشت گریه میکرد. و بعد رفتیم به بین الحرمین طرف مرقد امام شما که به نگاهمون امام میگیم بهش، اول فضل عباسی اصلا یک عشق خاصی توی ما ایرانی ها داره، علل خصوص خود ارمنی ها خیلی بهش دل میبندن دیگه. حقیقتا این مشبک ها رو گرفت و زریل رو اونچنان گریه میکرد و تکون میداد، من نمیدونم چی داشت میگفت. وقتی برگشتیم به تنها کسی که توی اردوگاه، چون من مسئول فوتبال بودم دیگه، تنها کسی که هرگاه توپ فوتبال میومد، چون همه کربلایی شده بودیم، تنها کسی که به اصطلاح توپ زیر پاش میومدن میگفتن کربلایی بودم، میگفتن کربلایی گارن، کربلایی گارن، یعنی گارن تنها کربلایی، یعنی دلی ما بود. و اصلا خدمتتون که به هر صورت یک زمانی رسیدیم بعد که زیارت به اصطلاح دیگه داشت خاتم پیدا، اینم بگم و اینگونه نبود که ما رو به راحتی بخوام ببرن، از یک تونلی ما رو عبور دادن که مردم وایستاده بودن، نیروهاشون وایستادن، من تو چش مردم هی میگفتن میزنن تو سرمون که سرتون رو بالا نگیرید، اون حالت مردم مثلا نبینید. خیلی ها بودن از همین عراقی ها، از همون مردم که در همون حاشیه به حساب حرمین کربلا و
بین الحرمین
بودن گریه میکردن، بالا پشت بوم ها تیربارهایی گذاشته بودن، اسیر که به حساب با این حالت بیاد کجا میتونه فرار بکنه. هنوز آثاری از به حساب تیرها و ترکشایی که به بدنه ساختمون خورده بود میدیدیم. باور میکنیم ما وقتی رفتیم، ما رو بردن زیارت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام مقتدای ما، اونجا اصلا تصور اون نمیشد. مگه میشه یکی در کشور خودش، در شهر خودش غریب باشه؟ ما امامزاده همون در دورترین نقطه چقدر زیبا ساخته شدن، ولی میبینیم که اونجا بهایی داده نمیشد در زمان به ساز صدام لعین. و اینها ارتون که نمونه های بارزی بود که ما در طول به حساب. اما نوحه، خب نوحه خوندن فوق‌العاده ممنوع بود و اونها میدونستن که محرم چی هستش و چه زمانی هست و دلدادگی ما ایرانی ها چی هستش. بعثی ها رو میگم این قسمت رو، نه مردم عراق هم به هر حال شیعه هستن، اونها عشقشون امام حسین هستش، اصلا از ما کم نداشته باشن همانند ما هستن. اما بعثی هایی که مثلا تو اردوگاه بودن در اثر اطلاعاتی که بهشون داده میشد سعی میکردن تدابیر خاصی بیاندیشن. اون زمان ها یه خورده جمع شدن نفرات بیش از 3 نفر ممنوع بود، عرض کنم که به نوعی میادن تاکید میکردن 2 نفر با هم میسن با هم دیگه، 3 نفر با هم دیگه صحبت میکردن، میگفتن برای چی اینجا بودن، شینو احنا، میگفتن برای چی اینجا هستید. و به همین خاطر عرض کنم که اگر نوحه‌ای هم قرار بود خونده بشه، مصیبتی قرار بود خونده بشه، بچه‌ها دور هم جمع می‌شدن و شروع می‌کردن. یه نفر که صداش خوب بود مثل احمد حیدری، حالا اصلا که بچه‌ای که بودن تو هر آسایش که یواشکی پتو رو می‌انداختن رو سر هم دیگه، بعد اون زیر شروع کردن نوحه خوندن، یواش سینه زدن. یک دفعه سرباز عراقی که می‌رسید از راه، با اینکه نگهبان می‌ذاشتیم، خب اونم محو این حالت می‌شد دیگه، چون صدا خیلی کوتاه بود، همونطور که استاد عزیز خلبانمون اشاره کردن. و از پشت پنجره ها میمدن، چون درها قفل بود و داخل آسایشگاه هم تماما بایستی ارسان که چراغا روشن میبود و اگه کسی هم میخوابید بایست حتما سرش و پاش دیده میشد، یعنی اینطوری کسی حق نداشت، چون میگفتن شما احتمال داره یک حالتی درست کنید از همین پتو که آره یه نفر زیر خوابیده، باید سر دیده میشد و پنجره نگاه میکرد. اگه یه کسی سرش میگرد زیر پتو، بلافاصله سوت میزدن، میکوبیدن پشت. و بچه ها اونگونه بسا شروع میکردن عزاداری کردن. و
من یه مطلبی رو در ارتباط با تکمیل صحبت های امیر یاسینی عرض کنم خدمتون. اون روزی که ما رو داشتن میبردن به اصطلاح از حرم آقا امام حسین داشتیم رفتیم به سمت حرم آقا ابوالفضل که الان وسیع و بزرگ شده، اون موقع یه خیابونی بود در حدود 10 الی 12 متر، یه کوچه بود تقریبا. بعد مستظر هستید که چند تا انتفاضه در کربلا صورت گرفته بود. این که فرمودن آثار ترکش و بلوله و اینا رو دیوارا بود، همون بود. من چشمم به یه دختر بچه افتاد، حدود 3 سال بود، موهای ژولیده، لباس مندرس و اینقدر دلم سوخت، چون زمانی که من اسیر شدم بچه خودم 3 سال، 2.5 سال 3 سالش بود، علی پسر بزرگم. و وقتی اون صحنه رو دیدم جگرم واقعا سوخت. و اونجا بود که فهمیدم چه بر خاندان آقا ابا عبدالله گذشته. اونجا بود که متوجه شدم وقتی صحبت از رقیه میشه، حضرت سکینه میشه، چه گذشته به این اصحاب اهل بیت حضرت ابا عبدالله.
خیلی ممنونم شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، همچنان برنامه ما رو دنبال میکنید. در خدمت سه تن از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودیم و یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم ادامه صحبت رو با این عزیزان داشته باشیم و همچنان روز تاسوعا رو به حضور شما تسکیه درست.
ماشاءالله حسین، وای حسین، وای با هم بخونیم هر کی بلده در این خطور یه بار دیگه این حسین رو بزنیم. حسین حسین
خیلی متشکرم شنوندگان خوب و عزیز شبکه رادیوی گفتگو، شما شنونده برنامه تجلی عشق بودید. در 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم و جمع‌بندی مهمانان بزرگوار و عزیزمون رو خواهیم داشت. امیری از با شما شروع بکنیم این بخش رو و بخش پایانی رو در واقع و جمع‌بندی شما. یک مقداری از در واقع این کلام پایانی بره به سمت در واقع اتفاقاتی که باعث شد اون فرهنگ عاشورایی قوت قلب و اراده بیشتری به رزمنده های ما بده و اون تصاویری که در واقع تداعی می شد، مثل مثلا همین اتفاقی که برای اسرا افتاد یا مسائلی از این دست، این تطبیقه یک کسی آموزش داده بود چجوری توی همه ی رزمنده های ما این وجود داشت.
فرهنگ عاشورایی ما از کوچیکی، ما شیعیان از کوچیکی، از به مرد این که از صحبت کردن رو شروع کردیم، این تو ذهن ما، تو فرهنگ ما جا گرفته و هست. از لحاظ این که ببینین، من سخن کوتاه بکنم زیاد، همه ما، من فکر نکنم کسی باشه که در ایام محرم به مسجد سینه‌زنی یا اون نرفته باشه. ممکنه در سنین مختلف ایامش فرق بکنه، ولی همه رفتیم. ما منم مثل ایشون، منم تو رشت من زندگی میکردم، من نوحخان اونجا بودم عرض کنم، بعد دستجاتو میبردیم جاهای مختلف، منم مرسی خانشونم بودم.
بله.
حالا ببینین، این اون موقع مثلا فرهنگ اسارت واسه من یه مفهوم دیگه ای داشت. یعنی وقتی میگفتن حضرت زینب یا امام سجاد چطوری اینا دست پاشو بستن، چقدر توهین کردن، جاهای محفلهای مختلف بردن اینا، ما اون موقع اینطوری احساس نمی کردیم که چقدر مثلا ببخشید ذلت، با چه ذلتی، با چه توهینهایی اینا روبرو بودن، ما اصلا حس نمی کردیم. بعدها که من تو اسارت بودم، نگاه فکر می کردم که مثلا حضرت زینب چقدر فداکاری کرد، چطوری این همه اسیر و این اسیر بچه ها را جمع جور کرد، به اینا دلداری داد. بعدها چقدر این زن شجاع و با یارو بود، اینقدر چقدر شجاع بود که در مجلس یزید چقدر، چه سخنرانی مشهوری که ایشون در مجلس یزید کرد و اون چیزهایی که به یزید گفت که تو این هستی، این هستی، تو خانواده پیامبر به این روز اینا نشدی. تازه ما فهمیدیم که با فرهنگ اسارت، فرهنگ چر به سر این 72 تن در اومد، چقدر اینا گرفتن و چقدر امام سجاد چقدر زجر کشید. در انتها میدونه که حضرت زینب در کنار جوب داشت و عاشورا فکر کرد، افتاد و فوت کرد دیگه. آمدتن یارش هم این بوده.
متشکرم امیر نجف پور. ما جنبندی شما و کلام پایانی شما رو هم شنونده باشید.
مستظر هستید که دین ما رسولش به خاتم النبیین معروفه و ما مسلمونا به خصوص شیعیان همیشه یه حجت داشتیم که تا هدایتگرمون باشه.
بله.
یعنی ائمه ما وقتی اومدن یک به یک از پدر به پسر رسید، بیانگر این بود که خداوند نمیخواد در روی زمین حجتی نداشته باشه و عشق و ارادت به ائمه که حجت‌های ما در روی زمین بودن خود به خود در درون ما نهادینه شد و همون جوری که عزیزانمون برای ما ارزشمندن، به طبع هادیان ما و هدایتگران ما هم چیه؟ برای ما ارزشمندن. و الان اگر میبینید بعد از 1400 سال وقتی اسم امام حسین، اسم ابوالفضل، اسم حضرت علی اکبر میاد، عشق از چشمان ما جاری میشه، مال همون عرقیه که داریم، مال همون به قول معروف دلداده به این خاندان داریم و یاد گرفتیم که هر چیزی رو با واسطه قرار دادن اینا بگیریم. وقتی کسایی از ادیان دیگه غیر مسلمونا حاجتاشون رو با واسطه قرار دادن اینا میگیرن، اون وقت ما خودمون که دل داده اینا هستیم، یعنی واقعا نمیخوایم به اینا عشق بورزیم. پس ما به واسطه اون شیرهایی که در روز اول مادرامون با عشق به ما خوروندن، عاشق ما رو بار آوردن و این عشق در تمام وجود ما ریشه دارد.
متشکرم امیر یاسینی. یک دقیقه و نیم دیگه از دکتر
خواستم یه دو سه بیت کوتاه از
بفهم
دوانحال از زینب سلام علیه رو بخونم، بعدم اون سلام عرض کنم که به امام حسین علیه السلام رو اگر اجازه فرمایید. همساز نی همسوز ما تم داشت آنجا، هر کوچش یک کربلا غم داشت آنجا. من یاس نیلی بر روی جماز دیدم، بر نوک نی آلاله های تازه دیدم. با دست بست کودکی نقش زمین شد، برداشتند او را ولی با تازیانه. آنجا سر راه اسیران ایستادن، آنجا به زین العابدین دشنام دادن. اینم سلام و بعد انشالله.
متشکرم، ممنونم امیر جعفر. ما یه دو بیتی هم از محضر شما درخواست میکنیم که برای ما بخونید. ما با دو بیتی شما آقای نجف پور خداحافظی میکنیم از شنوندگان خوب و عزیزمون.
خصم اگر سیلی برویه، دخت پیغمبر نمیزد، کعبه نه هرگز کسی بر زینب مستر نمیزد. گر نمیشد حق حیدر خواست تا روز قیامت
عزاداری هاتون قبول دوستان خوب شنونده، این روزها و این شبهای بی تکرار برای همه ما غنیمته که بتونیم از لحظه لحظه عمرمون، از لحظه لحظه این روزها استفاده کنیم برای شناخت بهتر و بیشتر حضرت ابا عبدالله الحسین و انگیزه ایشون، انگیزه اون حضرت از قیام روز عاشورا.
أزورك بروحي وعقلي يا إمامي، شهيد أنت حي إذا فاسمع كلامي، حسين بك قلبي وقلب الدين دامي، تقبل من بعيدين صلاتي وسلامي على الطاب الذي نال يذق شرب ثماري، على الشيب عفيرا وخضيبا بالدماء. بدل دارم امیدی ببینم گم بده تو، فدای بوی سیبه بهشت مرقد تو، الهی من بمیرم در کربلایت مولا، نهم سر زیر پایت جانا و مدد تو. تمام عشق امام عشق قبول نوکرت کن، به مثل خرد و دستم بر به جان مادرت کن، لکل عشاق تغفو بشوق لی تراک، مناها لك تدنو وفي يوم تراك، تشد الرحل شوقا ولا تبغي سواك، رضا الله رضاكم فبلغها رضاك. مشتاقت محبك لوادي كربلائي، أيا من قبره مهباب خيرات الدعاء. شفدايا كروزي ربا الهاي فرشته، آيام حريمت مولا جم هرمت بشته، امزاي زهرا دارم نوكره حسينم من، خدای اعلا این را روی دلم نوشته. به جز بلبل نخواهد.